بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض وأما قوله الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعا. فرمودن که به نظر ما معاطات مفید ملکیت. برای این ادعا سه دلیل اقامه کردن. دلیل اول آیه شریفه اهل الله البی بود که توضیحش مفصلا داده شد، یعنی دلیل اول عبارت از سیره بود و دلیل دوم آیه اهل الله البی بود. دلیل سوم این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. مراد از لا تأکلوا در این آیه اکل به معنای متعارف نیست، مراد از لا تأکلوا خوردن معمولی نیست. لا تأکلوا کنایه از لا تتصرفوا، در اموالتون تصرف نکنید مگر اینکه از راه تجارت عن تراض باشه. بر طبق این آیه شریفه تنها سبب حلیت تصرف در مال دیگری را، سبب منحصرش رو تجارتاً عن تراض قرار میده. یعنی اگر بین دو نفر یک تجارت از روی ترازی واقع شد، اون موقع مالی که در اثر تجارت عن تراض به دست میاد جمیع تصرفات در اون مال حلاله. اینجام باید بعضی از اون مقدماتی که در استدلال به آیه اهل الله البی بیان شد بیان بشه. یک مقدمش این است که بر طبق آیه شریفه تجارتا عن تراض اگر یک معامله مصداق تجارتا عن تراض باشد، جمیع تصرفات در اون مالی که انسان به دست می آورد حلاله. مقدمه دوم این که بین حلیت جمیع تصرفات و ملکیت ملازمه شرعیت. اگر گفتن تمام انواع تصرفات در این مال برای شما حلاله، معناش این است که شما مالک این مال هستید، ملکیت وجود داره. مقدمه سوم این است که معاطات یکی از مصادیق تجارتا عن تراض. دو نفر که با یک دیگر معاطاتی رو انجام میدن عرفاً صدق می کند که تجارتاً عن تراض واقع شد، تجارتی که ناشی از ترازیه. پس با این مقدمات ما میگیم آیه شریفه می فرماید اگر تجارت عن تراض باشه همه تصرفات حلاله، و اگر همه تصرفات حلال شد ملکیت وجود داره روی اون قاعده ملازمه شرعیه‌ای که بیان کردیم. پس معاطات مفید ملکیت. این سه دلیل که شیخ به اون استدلال می کنند، بعد می‌فرمایند که بعضی از فقها آمدن به این حدیث نبوی استدلال کردن برای اینکه معاتاد مفید ملکیت، حدیث معروف به حدیث سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم. البته این حدیث در اون کتب اربعه روایی ما نیامده، ولو در کتب روایی متأخر مثل بهار الانوار و اوال اللعالی آمده، اما در اون کتب اصلی و کتب اربعه ما نیست. عمدتاً در کتب اهل سنت این روایت وجود داره. الناس مسلطون علی اموالهم. ببینیم که چجور استدلال به این حدیث کردن بر ما نحن فیه. میگوین، حدیث میگوید اگر انسان مالی دارد بر مال خودش همه انواع و اقسام سلطنت رو داره. انسان بر مال خودش مسلطه، بخواد مال خودش رو بفروشه، هبه کند، صلح کند، مال خودش رو حتی دور بیاندازه تو دریا. حدیث میگوید انسان هر نوع سلطنتی را بر مال خودش داره. این کبرا اون وقت میگوین که یکی از مصادیق سلطنت بیع معاتاتیه، که انسان بیاد از راه انشاء عملی، از راه معامله عملی مال خودش رو به دیگری چه کند؟ تملیک بکند، به قصد تملیک مال خودش رو به دیگری بده و اعطا کنه. پس بیع معاتاتی یکی از مصادیق سلطنت است. این صغرا. حدیث میگوید انسان هر نوع سلطنتی را بر مال خودش داره. این هم کبرا. این صغرا و کبرا نتیجه میدهد که اگر انسان با بیع معاتاتی مال خودش رو به دیگری تملیک کرد، اینجا باید ملکیت محقق بشه. شیخ می‌فرمایند به نظر ما این استدلال باطله. می‌فرمایند که ما کبرا رو باید درش یک دقتی بکنیم. کبرا این است که انسان همه انواع سلطنت را بر مال خودش داره، و این حرف درستیه. ما بریم ببینیم در بین مردم انواع سلطنت بر مال چیه؟ یک نوعش بیعه، یک نوعش اجاره است. یک کسی میگه حالا منزلم رو نمیخوام بفروشم، میخوام اجاره بدم. یک نوعش آریه است، یک نوعش صلح، یک نوعش مضاربه است. تمام این انواع سلطنتی که در بین اغلا نسبت به مالشون اعمال میکنن، این درسته. حدیث میگوید انسان هر نوع سلطنتی داره، اما این به درد ما نحن فی نمیخوره. در ما نحن فی یک نوع سلطنتی رو ما مفروغ ان گرفتیم، و اون این است که میگیم انسان میتواند مال خودش رو به دیگری تملیک بکنه، سلطنت دارد بر تملیک مال خودش به دیگری. لکن شک ما در این است که آیا این تملیک فقط سببش منحصر به بیعتو و اشتریتوست، یا سبب این تملیک اعطاء خارجی هم میتونه باشه، انشاء عملی هم میتونه سبب این تملیک باشه. ما در این معنا شک داریم، یعنی شک داریم که آیا از نظر شارع چنین عملی سببیت دارد برای تملیک یا سببیت نداره. این حدیث الناس مسلطون نمیاد اسباب را برای ما تشریع بکنه. مشرع اسباب نیست. حدیث میگوید هر چی که در عرف بهش میگن سلطنت منم قبول دارم. عرف میگه بی سل یک سلطنت، اجاره یک نوع دومه، هبه یک نوع سومه. اما الان بحث ما در نوع نیست. نوع الان مسلم و مفروغ عنه که انسان میتواند مال خودش را تملیک کند به دیگری و سلطنت بر تملیک داره. شک ما در این است که آیا این تملیک با سببی به نام فعل محقق می شود یا نه. و حدیث الناس مسلطون مشرع اسباب نیست. بعد تنظیر میاره مرحوم شیخ، میفرماید ما یقین داریم بی به صیغه عربی واقع می شود. حالا اگر یه فقیهی بیاد بگوید به نظر من بی به صیغه فارسی هم منعقد میشه، بگین چرا؟ بگه چون الناس مسلطون علی اموالهم. این غلطه. برای تشریع اسباب و مشروعیت سبب ما نمیتوانیم به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم استدلال بکنیم. بنابراین استدلال به این حدیث بر این که معاتاد مفید ملکیت استدلال غیر صحیحیه. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن همان سه دلیلی که خودشون آوردن بر این که معاتاد مفید ملکیت، اونها رو مورد مناقشه قرار میدن. اول از آیتین شروع میکنن، میفرماین آیه احل الله البیع، آیه تجارتن انتراز به درد ادعای ما نمیخوره. چرا؟ ادعا اینه معاتاد مفید ملکیته، اما چه ملکیتی رو ما میخواییم اثبات بکنیم؟ ملکیت من اول الامر. یعنی چه؟ یعنی میخواییم بگیم معاتاد که یه معامله عملی و فعلیه مثل معامله قولیه، همانطوری که در معامله قولی تا اون حرف آخر قبل تو و اشتری تو تمام می شود ملکیت برای طرفین میاد، ادعای ما در معاتات هم همینه. می خواهیم بگیم تا این داد و او هم گرفت ملکیت برای طرفین محقق بشه، که این اسمشو میذاریم ملکیت من اول الامر. اما این آیتین دلالت بر این ادعا نداره. این آیتین فقط دلالت دارد بر اباحه جمیع تصرفات. این آیتین میگوید وقتی که یک چیزی مصداق بیع شد همه تصرفات حلاله. حالا این اباحه جمیع تصرفات سازگاری دارد با دو تا مطلب. یعنی به قول منطقی ها اعم از این است که از حین تحقق معاتات ملکیت هم بیاد، یا این که نه الان معاتات واقع بشود، یک ماه دو ماه که گذشت اگر طرفین بخوان یک تصرف متوقفه بر ملک بکنن، اون موقع ملکیت محقق بشه. اما در این فاصله زمانی ملکیتی نباشه. نهایت چیزی که این آیتین دلالت داره این است که جمیع تصرفات مباهه. اباحه جمیع تصرفات ملازمه با ملکیت من اول الامر نداره. و ما الان دنبال این هستیم، میخواییم بگیم آقا معاتات مثل بیع لفظیه. همانطوری که در بیع لفظی تا بیع تمام میشه ملکیت من اول الامر برای طرفین محقق میشه، در معاتات هم همینطوره. این قلت خود شما شیخ انصاری و سایر فقها در ملکیت بیوع لفظیه، یعنی اونجایی که انشاء لفظیه بیعتو و اشتریتوست، برای ملکیت در اونجا به همین احل الله البیع استدلال میکنید، به همین آیه تجارتن انتراض استدلال میکنید. شما اونجا ملکیت من اول الامر رو از کجا میاری؟ اگر در معاتات با این که به این دوتا آیه استدلال میشه نمیتوانیم ملکیت من اول الامر رو استفاده کنیم، در بیوع لفظیم چون دلیل ما بر ملکیت خود شما فقها به ما یاد دادید همین احل الله البیعه، از یه فقیه سوال کنیم آقا چرا وقتی گفتیم بیع تو و اشتری تو به چه دلیل شرعی ملکیت میاد؟ میگوید احل الله البیع. پس در این بیوع لفظیه ملکیت از کجا آمد؟ شیخ میفرماید ما در بیوع لفظیه ملازمه شرعیه داریم، اما در معاتات ملازمه شرعیه نداری. در بیوع لفظیه بین حلیت جمیع تصرفات و ملکیت من اول الامر ما ملازمه شرعیه داریم. میگیم این ملازمه شرعیه را از کجا آوردید؟ میگه از دو راه، یکی از راه اجماع، یکی از راه عدم قول به انفکاک. اجماع یعنی همه اجماع دارن بر این که تا به تو و اشتری تو گفته شد ملکیت من اول الامر میاد. دو، عدم القول به انفکاک، یعنی کسی در بیوع لفظیه قائل به جدا شدن بین عقد و ملکیت نشده. میگه تا عقد تمام شد ملکیت میاد. هیچ فقیهی نمیگه عقد که آمد یه ماه دو ماه بعد اون وقت ملکیت بیاد. اما در معاتات قول به انفکاک داریم، در معاتات اون اجماع را نداریم. پس ما ملازمه شرعیه در معاتات نداریم. و مما ذکر یظهر وجه التمسک، مما ذکر یعنی از بیان استدلال به آیه احل الله البیع وجه تمسک به این قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض روشن شد. عرض کردیم برای بیان تمسک به این آیه، البته اون قبل آیه هم باید آورده بشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، لا تأکلو رو گفتیم مراد اکل به معنای خوردن نیست، مثل همین که فرض کنید که میگن فلانی عرض میشود که حق فلانی رو خورد، حق فلانی رو خورد یعنی اینکه تصرف عدوانی کرد. لا تأکلو یعنی لا تتصرف، تصرف نکنید، در اموالتون از راه باطل تصرف نکنید. تنها راهی که میتونید تصرف کنید چه راهیه؟ تجارتاً انتراز. اون وقت اون سه تا مقدمه‌ای که در اونجا بود او رو هم باز باید بیاریم، بگیم آیه میگوید اگر تجارت انتراز باشه همه تصرفات حلاله، بین حلیت همه تصرفات و ملکیت چیه؟ ملازمه است. مقدمه سوم این که بگیم معاتاد هم مصداق تجارت هم انترازه. و اما قوله الناس مسلطون علی اموالهم، اما این حدیث نبوی که مردم بر مالشون مسلطن، فلا دلالت فیه علی المدعا، دلالتی در این حدیث بر مدعا نیست. یعنی شیخ میخواد بفرماید بعضی از فقها به این حدیث استدلال کردن برای این که معاتاد مفید ملکیته، اما ما قبول نداریم. اول باید ببینیم اونا چجور استدلال کردن، توضیح دادیم، گفتیم اونا میگن حدیث میگه انسان هر نوع سلطنتی بر مالش داره، یک نوع سلطنت اینه دلش میخواد مالشو به دیگری تملیک کند از راه انشاء عملی، از راه انشاء فعلی. شیخ قبول نداره. چرا؟ میفرماد لأن عمومه، یعنی عموم این حدیث، انواع سلطنت، این به اعتبار انواع سلطنته، یعنی هر چیزی که در عرفش گفتن سلطنت، انسان میتونه مالش رو تملیک کنه، تملیک یک سلطنت، میتونه مالش رو بده به دیگری بهره برداری کنه، میتونه مالش رو اجاره بده، اینا همه انواع سلطنته. فهو این حدیث انما یجدی فی ما اذا شک فی ان هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک، آیا نوعی از سلطنت برای مالک ثابت است و ماضیتون یعنی امضا شده است شرعاً در حق مالک ام لا، یا اینکه ثابت نیست. مثلا ببینید الان شک میکنیم آیا نسبت به این کتاب یا نسبت به یه حقی، من یه حقی دارم بر گردن زید، شک میکنم که آیا نسبت به این حق من میتونم صلح بکنم یا نه. حالا بنابراین که بگیم حقم مصداق برای ماله و عرفا عنوان مالیت رو داره، چون این حدیث موضوعش چیه؟ علا اموالهمه. اما حالا نمیدونم این حقی که عرفا بهش مال میگن آیا من میتونم نسبت به او صلح بکنم؟ الناس مسلطون میگه بله میتونی صلح بکنی، این سلطنت رو برای من نسبت به این مال اثبات میکنه. اما اذا قطعنا، اگه قطع پیدا کردیم به ان سلطنتن خاصه چت تملیک مالهی للغیر، مثل اینکه مالش رو تملیک به غیر کند، این سلطنت نافذتون فی حقه ماضیتون شرعن، یقین داریم این سلطنت نافذه و شرعاً امضا شده، لکن شکفی ان هذا التملیک الخاص، آیا این تملیک خاص هل یحصل به مجرد تعاطی، آیا با این سبب که معاتات باشه حاصل می شود مع القصد، یعنی با قصد تملیک، ام لابد من القول الدال علیه، یا باید قولی که دال بر اون قصده علیه یعنی علی القصد قولی که دال بر قصد همراهش باشه فلا، یعنی فلا یجدی. اینجا دقت کنید کتاب ها باید دو تا فلا باشه، فلای اول یعنی فلا یجدی، بعد می فرماید فلا یجوز الاستدلال علی سببیت المعاطات فی الشریعه. دقت کنید دو تا فلا باید باشه، بعضی ها نتونستن معنا کنن گفتن یکیش اضافه است. فلای اول یعنی فلا یجدی این حدیث سلطنت، اونجایی که ما شک داریم آیا شرعن این سببیت دارد یا ندارد، که گفتیم یعنی حدیث سلطنت مشرع اسباب نیست. فلای ها را تفریح می کند، فلای جوز الاستدلال علی سببیت المعاطات شریعه، استدلال و سببیت معاطات در شریعت برای تملیک، استدلال کنیم به عموم تسلط الناس علی اموالهم، چنین استدلالی جایز نیست. حالا البته اونایی که اهل مراجعه و حواشی هستن، اینجا یه بحث مفصلی واقع شده که مراد شیخ انصاری از انواع السلطنه چیه؟ آیا مرادش نوع منطقی رو ارادی کرده یا مرادش نوع منطقی نیست؟ مرحوم سید یه جور معنا کرده انواع السلطنت رو، مرحوم ایروانی یه جور معنا کرده، مرحوم نائینی یه جور دیگه معنا کرده. بحث مفصلی راجع به این حدیث و عبارت شیخ وجود داره. و منهو، منهو یعنی از این بیان که ما گفتیم حدیث سلطنت مشرع اسباب نیست. یظهر ایذن عدم و جواز تمسک به این حدیث، تمسک به این حدیث جایز نیست. لما سیجی و من شروط صیغه، شک کنیم آیا با صیغه فارسی میشه بیع رو انجام داد یا نه. یک کسی بگه بله میشه انجام داد، بگیم چرا؟ بگه الناس مسلطونه علی اموالهم، نمیشه. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا حدیث سلطنت دلالت داشته باشه بر ما نهنفی یا دلالت نداشته باشه، و فل آیتین مع سیره کفایتون، هم دوتا آیه هم سیره درش کفایته. با اللهم الا ان یقال، میخوان به هر سه دلیل اشکال بکنن. اول اشکال به آیتین، انهما لا تدلان علی الملک، آیتین دلالت بر ملک، اینجا اضافه کنید برای توضیح، یعنی ملک من اول الامر نداره، از چی دلالت داره؟ و انما تدلان علی اباحت جمیع تصرفات، آیتین دلالت بر اباحه جمیع تصرفات، حتی اون تصرفات متوقفه بر ملک مثل بی و ایسا وصیت کردن. آیت این میگه همه این تصرفات حتی متوقفه بر ملک هم جایز و مباح. خب تا همینجا اشکال تمام شد. آیت این میگه هر تصرفی جایزه، اما اباحه جمیع تصرفات مستلزم ملکیت من اول الامر نیست، بلکه اعمه. در حالی که ادعای ما این است که بگیم معاتاد مثل بیع لفظی ملکیت من اول الامر میاره. این و اباحت و حاضر تصرفات جواب از اشکال مقدره. اشکال رو باید در ذهنتون بسپرید. اشکال اینه که شما در بیع لفظی برای حصول ملکیت به همین آیتین استدلال میکنید. اگر در معاتاد ملکیت بالاول الامر رو نمیاره، باید در بیع لفظی هم نیاره، در حالی که خود شما میگید تا اشتری تو در بیع لفظی تمام شد ملکیت میاد، لقوله تعالی احل الله البیع، جواب میده. این فرماید اونجا هم همین اباحه است، ولی یه ملازمه کنارش وجود داره اونجا، و اباحت و هاده تصرفات، یعنی تصرفاتی که همه تصرفاته، انما یستلزم الملک، یعنی ملک من اول الامر، بل ملازمت شرعیه، بین اباحه همه تصرفات و ملکیت چی وجود داره؟ ملازمه. اون وقت میخواد بفرماید این ملازمه در معاتات نیست اما در بیع لفظی هست. الحاصله، این ملازمه حاصل است، فی سائر المقامات، سائر المقامات یعنی در بیوع لفظیه، حاصل است از دو راه، یکی اجماع، یکی عدم قول به انفکاک. انفکاک یعنی چه؟ یعنی انفکاک عقد از ملک. ما کسی رو نداریم که بگه اگر عقد لفظی محقق شد بین عقد و ملکیت انفکاک باشه، اما دون المقام، در مقام نه اجماع داریم. اولا اجماع وجود نداره، چرا؟ چون این همه 6 تا قول ما در معاصات اومدیم بیان کردیم. این نکته رو همیشه داشته باشید، وجود اقوال متعدد در یک مسئله دلیل بر این است که در اون مسئله اجماع وجود نداره. قول به انفکاک هم داریم، خیلی از اینا گفتن اول اباحه میاد، اما اون زمانی که بخواد تصرف متوقفه بر ملک بکند ملکیت میاد، این فاصله زمانی ملکیت نیست. دون المقام الذي لا يعلم ذلك، ذلك یعنی این اجماع و قول به عدم قول به انفکاک منهم. چرا؟ این فرماد ما هستیم و یه عبارت فقها، حیث و اطلق القائلون به عدم الملک اباحت التصرفات، قائلون به عدم ملک به صورت مطلق گفتن هر تصرفی جایزه. خب این که به صورت مطلق گفتن اعم از این است که ملکیت من اول الامر باشد یا نباشد. و صرح شهید در مسالک به ان من اجاز المعاتات صدق جمیع التصرفات، هر کس معاتات رو اجازه داده همه تصرفات رو تصریح کرده و تجویز کرده. قایت الامر انه لابد من التزامهم به ان التصرف المتوقف علی الملک، باید اینا ملتزم بشن، یعنی این قائلین به اباحه بگن آقا یه ما از معاتات گذشته، دو ما گذشته، اون زمانی که میان تصرف متوقف بر ملک انجام میدن آنن ما داخل در ملکشون میشه و تصرف انجام میشه. من این کتاب رو به معاتاتی یک ماه از شما گرفتم، حالا بعد از یه ماه میخوام بفروشم به یه شخص ثالث، قبل از فروختن بگیم این فقهای قائل به اباحه میگن یه ملکیت یه لحظه‌ای میاد بعد بی محقق میشه، ملتزم بشون قائلین به اباحه به این که تصرف متوقف بر ملک کشف از سبق ملک میکند علیه، یعنی سبق ملک بر تصرف، قبل از تصرف ملکیت میاد آنن ما، یه ملکیت یه لحظه‌ای. بگیم این التزام را چرا باید اینا ملتزم به یه همچین حرفی بشن؟ قبلا گفتیم راهش جمع بین ادله، فان الجمع بین اباحت هذه التصرفات، از یه طرف میگن همه تصرفات مباحه، و بین توقفها علی الملک، از یه طرف بعضی از این تصرفات متوقف بر ملکه. این جمع یحصل به التزام هذا المقدار، بگیم یه ملکیت آنن ما قبل از تصرف محقق میشه. اما ولا یتوقف علی الالتزام بالملک من اول الامر، توقف بر التزام ملکیت از اول نداره. لیقال، این لیقال قایت برای یتوقف است، یعنی اگر توقف داشت گفته میشد ان مرجع هذه الاباحه ایزن الی تملیک، میگفتیم آقا این اباحه بازگشتش به تملیک یعنی ملکیت من اول الامر. خب این اشکال راجع به آیتین، پس این دوتا آیه نمیتواند مدعای ما را اثبات بکنه. اما میان سراغ سیره، فرمودن سیره، سیره شرعیه قائم است بر این که مردم برخوردی که با مال معاطاتی میکنن، متدینین برخوردی که با مال معاطاتی میکنن برخورد چیه؟ ملکیته. یعنی همونطوری که یه مال دیگرشون یقینا ملکشونه، وصیت میکنن نسبت به او، ورثشون اون مال رو از اونها ارث میبرن، مال معاطاتی هم به همین دیده به اونها نگاه میکنن. و سیره متشرعه اگر متصل به زمان معصوم باشه، یعنی زمان ما متدینین همینطور بودن، 100 سال قبل هم همینطور، 200 سال قبل هم همینطور، تا زمان ائمه معصومین علیهم السلام، این سیره باید متصل به زمان معصومین باشه، این حجیت داره. مرحوم شیخ و همین نکته، فرق بین سیره شرعیه و سیره عقلائیه همینه. در سیره عقلائیه اتصال به زمان معصوم درش لازم نیست. سیره عقلائیه فقط باید از طرف شارع مورد رد و منع واقع نشده باشه. شیخ می‌فرماید این سیره شرعیه هم در اینجا به درد ما نمی‌خوره. چرا؟ می‌فرماید اگر متدینین همشون ملتزم به رعایت قوانین دینی باشن، انسان یقین پیدا می‌کند این سیره متصل به زمان معصوم هم بوده، در حالی که ما داریم، خود شیخ می‌فرماید ما داریم متدینین زمان خودمون رو می‌بینیم، بسیاری از متدینین سیره‌هایی که بینشون وجود داره ناشی از قلت المبالات فی دینه، نه ناشی از التزام به دین، لذا سیره متشرعه به درد ما نمیخوره. و اما ثبوت السیره و استمرار سیره، یعنی همینطور سیره هست علت توریث، یعنی مال معاطاتی به ارث برده میشه، فهیه که سائر سیراتهم، مانند سائر سیره های متدینینه که متاسفانه ناشی از مسامحه و قلت مبالات در دینه. سیره ای که ناشی از رعایت قانون شرعی باشه، ولو ما یه دلیل لفظی هم نداشته باشیم، مثلا ببینید در باب حلق لحیه، در باب حلق لحیه یک دلیل لفظی محکم معتبر که بگه تراشیدن ریش حرامه ما نداریم. اونایی هم که میان میگن تراشیدن ریش حرامه، البته یه روایتیه که بعضی هم میگن این روایت به درد میخوره، بعضی هم میگن به درد نمیخوره، اما اکثر تمسک میکنن به سیره، میگن آقا متدینین مقید بودن به عدم حلق لحیه، ملتزم بودن به اینکه لحیهشون رو نتراشن و این متصل به زمان معصوم بوده و این ناشی از رعایت قانون بوده. یعنی حتما یه چیزی رو، یه دلیلی رو از ائمه یا اصحاب ائمه شنیدن، ولی اون دلیل الان به ما نرسیده. این سیره اینجا برای ما دلیلیت داره. اما سیره‌ای که ناشی از قلت مبالات و مسامحه هست، که مما لا یحصا، در عباداتشون، در معاملاتشون، خب شما ببینید در عباداتشون گاهی اوقات رعایت بسیاری از شروط رو نمی کنن در عبادات، بگیم حالا که رعایت این شروط رو نمی کنن، عمل اینها برای ما حجت به عنوان سیره شرعیه. در معاملات خیلی از متدینین معامله ربوی انجام میدن. در سیاست، سیاست یعنی اموری که مربوط به تدبیر اجتماعشونه، کما لایق. بعد میان و دعوا، این و دعوا حقش بود قبل از اون و اما سیره و اما ثبوت سیره رو بیان کنن، چون یه عبارتی است که ربطی به این سیره نداره، مربوط به قبل از او هست. این و دعوا بیان یک اشکال و جواب از یک اشکاله. اشکال چیه؟ مدعی
ادعا می کند که این کسانی که قائل به اباحه تصرف شدن، اگر قائل به اباحه جمیع تصرفات شده باشن، اون اشکال شما شیخ وارده. شما شیخ چی فرمودید؟ فرمودید اگر قائل به اباحه جمیع تصرفات شده باشن، این اباحه جمیع تصرفات اعم از ملکیت من اول الامر. مستشکل میگه اصلا موضوعش منتفیه، معلوم نیست که قائل به اباحه جمیع تصرفات قائل باشه. خب پس ما خوب دقت کنیم، مستشکل میگه ما قول قائل به اباحه رو میذاریم کنار، ما هستیم آیتین. آیتین میاد همه تصرفات رو مباح میکنه. شما در بیوع لفظیه میگه بین اباحه جمیع تصرفات و ملکیت ملازم است، اینجام بگید. شیخ میفرماید همون جواب رو تکرار میکنه، میفرماید باشه ولو از آیتین بخوایم استفاده کنیم، اما برای ملازمه ما در اونجا در بیع لفظی اجماع داریم، اما در معاتاد این اجماع رو نداریم. یه تکراریه. و دعوا، عرض کردم این و دعوا ربطی به سیره نداره. مرحوم سید هم فرمودن در حاشیه که مناسب بود این دعوا رو قبل از اون و اما ثبوت سیره بیان کنند. انه لم یعلم من القائل به اباحه جواز مثل این تصرفات متوقفه بر ملک. یعنی شما شیخ گفتید قائل به اباحه همه تصرفات مباح میدونه، اما این اعم از ملکیت من اول الامر. مستشکل میگه موضوعش منتفیه، اصلا همه تصرفات معلوم نیست که قائل باشن. کما یظهر از محکی از حواشی شهید بر قواعد که اون روز هم خوندیم، من منع اخراج المأخوذ بالمعاتات. شهید فرمود مال معاتاتی رو به عنوان خمس نمیتونید بدید، به عنوان زکات نمیتونید بدید، به عنوان پول و ثمن الحدی، حدی همون قربانیه در باب حج، پولی را که به عنوان معاتاتی گرفتید نمیتونید به عنوان پول قربانی بدید در باب حج. در باب حج قربانی رو باید مالک باشید تا اینکه این ذب از طرف شما واقع بشه. شهید فرموده اگر با پول معاتاتی یک گوسفند خریدید در حج، او فایده نداره. و عدم جواز وطی جاریهی که المأخوذ بها، یعنی المأخوذ بالمعاتات، و قد صرح الشیخ بالاخیر، اخیر این همین عدم جواز وطی جاریه در معاتات هدایا. شیخ فرمود اگر یک هدیه معاتاتی، اگر جاریه ای رو هدیه کرد معاتاتن، گیرنده حق وطی او رو نداره. پس معلوم میشه قائلین به اباحه قائل به جواز جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک نیستن. اینا قائل به اباحه تصرفات غیر متوقفه بر ملکن. خب میگیم خب حالا چی میخواید بگید شما؟ شما مدعی چی میخواید بگید؟ میگه آقا پس قول قائل به اباحه رو بذارید کنار. اینی که قائل به اباحه بخواید بگید قولش اعم است از ملکیت من اول الامر، اینو بذارید کنار. و هین ازن فیتوجه و تمسک هین ازن به عموم الآیه، ما تمسک کنیم به عموم آیه. علا جوازها، یعنی جواز جمیع تصرفات، فیثبت المن ملکیت ثابت باشه. مدفوعتون خبر اون دعواست. شیخ میفرماید این دعوا مدفوعتون به انهو و ان لم یثبت ذلک، یعنی و ان لم یثبت که قائل به اباحه همه تصرفات مباح بدانه، الا انهو، ما دنبال اجماع میگردیم، این اجماع در معاتاد نداریم. لم یثبت ان کل من قال به اباحت جمیع حاضر تصرفات قال بالملک بالعب من اول الامر، ما نداریم اجماعی که هر کسی که بگوید اباحه جمیع تصرفات ملازمه با ملکیت من اول الامر رو قائل باشه. حالا که نداریم فیجوز للفقیهین اذن، حالا که این اجماع رو نداریم فقیه میتونه ملتزم شود به اباحه جمیع از تصرفات، بگه وقتی معتاد آمد همه تصرفات مباحه. اما ملکیت چه زمانی میاد؟ اون لحظه‌ای که بخواد تصرف متوقفه بر ملک بکند، مع التزام حصول الملک عند التصرف المتوقف على الملك لا من اول الامر، اما ملکیت از ابتدا نیست. خب تا اینجا آیتین اشکال درش بود، سیره درش اشکال بود. مرحوم شیخ از اینجا مجدداً سه راه جدید بیان میکنن برای اینکه معاتاد مفید ملکیته. راه اول این است که بیایم دست از اون حرفمون برداریم، اونی که گفتیم احل الله البیع ظهور در حلیت تکلیفی دارد، دست برداریم بگیم متبادر از حلیت، حلیت چیه؟ احسنتون، وضعیه. حلیت وضعی یعنی صحت. ببینید اون پنج مقدمهی که من در اون آیه گفتم که بسیارم دقیق بود، ما اگر آمدین حلیت رو به حلیت وضعی معنا کردیم، اون مقدمات دیگه نیاز نداریم، دیگه نیاز به تقدیر جمیع و تصرفات نداریم، نیاز به ملازمه نداریم. میگیم احل الله البیع. احل یعنی چی؟ یعنی بیع صحیحه. هر چی که مردم بهش میگن بیع، مردم به معاتاد بیع میگن، بله پس معاتاد هم صحیحه. این راه اول. و امروزه اکثریت فقهاء معاصر همین نظریه رو دارن که احله، احله چیه؟ وضعیه. راه دوم که بیان میکنن اجماع مرکبه. ما در باب هبه و اجاره یک روایاتی داریم، اون روایات اطلاق داره، میگه هبه و اجاره چه لفظی چه غیر لفظی. به اطلاق اون روایات میگیم معاتاد در هبه و اجاره جریان داره. خب اون وقت میگیم اجماع مرکب داریم که هر فقیهی معاتاد را مفید ملکیت در هبه و اجاره میداند، در بیع هم میداند، و هر فقیهی که معاتاد در بیع را مفید ملکیت نمیداند، در هبه و اجاره مفید ملکیت نمیدونه. یک اجماع مرکب داریم. راه سوم میفرمایند که ما اگر ملکیت من اول الامر قائل نشیم، یعنی چه؟ یعنی بگیم آقا دو نفر معاتاد کنن، اول اباحه میاد، صبر کنیم تا اون زمانی که بخوام تصرف متوقفه بر ملک انجام بدن، اون موقع ملکیت میاد. میفرماید این یه مطلبی است که متفقه، یعنی کسی که خودش رو به فقاهت زده، نمیتواند به اون ملتزم شود تا چه رسد به کسی که فقیه باشه. چرا؟ میفرماید مرحوم کاشف الغطا فرموده که این نظریه که بگیم معاتاد اول اباحه بیاره بعد ملکیت بیاد، مستلزم تأسیس 8 قاعده جدیده در فقه، مستلزم تأسیس یک فقه جدیدیه. فل اولا هین ازن، هین ازن این که حالایی که آیتین اشکال داره، حالایی که سیره اشکال داره، سه دلیل دیگه داریم ما برای اینکه معاتاد مفید ملکیت. یک، التمسک فی المطلب. مطلب یعنی تملیک من اول الامر، به ان المتبادر عرفن من هل البی. هل البی یعنی در آیه احل الله البی متبادر صحته شرعا. صحت همون حکم چیه؟ وضعیه. ببینید دیگه خوب دقت کنید اینا رو، شما باید از لابلای این فرمایشات شیخ روش اجتهادی رو یاد بگیرید. شیخ اونجا فرمود اگر حلیت و حلیت تکلیفیه معنا کنیم، اون مقدمه دوم و سوم و چهارم بهش نیاز کنیم، اما اگر حلیت و حلیت وضعیه معنا کنیم، اون مقدمات رو نمیخوام. در چند سطر قبل مقدمه دوم و سوم مورد خدشه قرار گرفت که ما ملازمه شرعیه در معاتات نداریم، اما اینجا دیگه نیاز به اون مقدمات که نداریم. میگه محل الله البیع، یعنی بیع صحیحه، به هر چیزی که مردم میگن بیع، مردم به معاتات میگن بیع. هازا، اجازه بفرمایید، دلیل دوم، مع امکان اثبات صحت المعاتات فی الحبت و الاجاره به بعض اطلاقات هما، یعنی اطلاقاتی که در روایات هبه و اجاره، اخبار هبه و اجاره مطلقه. خب مطلقه یعنی چه؟ یعنی گفتن هبه و اجاره هم با لفظ واقع می شود هم با معاتات. و تتمیم هیف البی دل اجماع المرکب، بگیم اگر معاتات در هبه و اجاره مفید ملکیته، به اجماع مرکب میگیم در بیع هم مفید ملکیته. اجماع مرکب یعنی چه؟ یعنی فقیهی نداریم که بین اینها فرق گذاشته باشه. هر فقیهی که معاتات در هبه و اجاره را مفید ملکیت میداند، معاتات در بیع را هم مفید ملکیت میداند. و بالعکس هر فقیهی که معاتات در بیع را مفید ملکیت نمیداند، در هبه و اجاره هم نمیدانه. تتمیم بکنیم به اجماع مرکب، هازا ما ان ما ذکر من ان الفقیه، این دلیل سومه که فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد.